أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأهوت إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه. در مورد ما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة، یه جمله‌ای در اول مسئله داشتن که اون هم ملحق به غنایم جنگی که ان مسلمن اذا کان من شؤون الحرب، لابلای جنگ و جزء کارای جنگی و امثال اینها این سرقت و حیلت واقع بشود. ولی در اینجا میگن غیر و مامر، نه در حال عادی طایفه یا فردی به فرد دیگر، جمعی به جمع دیگر ازشون میرن دزدی، شبانه از خونهشون دزدی میکنن. اینا کم و بیش خب در زمان جاهلیت، در اوائل اسلام، در دنیا شاید هم هنوزم کم و بیش معمول باشه که میرن از یک ده به یک ده دیگر شبانه چیزایی رو میدزدند و میان، گوسفنداشون رو میدزدند و میان، شاید هنوزم تو دهات معمول باشه. اون زمان اضافه بر این احیانا میرفتن بچه هاشون هم میدزدیدن یا زنهاشون هم میدزدیدن و اینا رو استرقاق میکردن، میامدن رق و عبد قرار میدادن. آیا اینها حکم غنیمت دارد که فیه الخمس و بقیهش براش حلاله یا نه؟ در موارد جایز فائدتون، نه غنیمت جنگی، فائدتون. فائدتون بودنش مسلمه، غنیمت معنا عامش مسلمه، ولی آیا جزء غنایم جنگی که از اول باید خمسش داده بشود یا نه جزء عموم فواید و ارباح چه میمونه اگر تا سر سال خرج نکرد و اضافه داشت و معونه سنشو کم کرد، اون وقت یه تعلق به الخمس. تفاوتش در این قضیه علا ایحال فائدتو و علا ایحال یه تعلق به الخمس. انما الکلام این که اگر غنیمت جنگی باشد بدون ملاحظه معونه سنه و اگر نه غنیمت ارباح فائده باشد بعد ملاحظت معونت سن. البته در مورد معونه سن هم ملاحظش لازم نیست، جایز اجازه داده شده و الا والله و اقادت یومن به یوم، به هر روز به هر فائده حاصلهی یتعلق به الخم نسبت به معونه سنه چنده بخشیده شده، اجازه داده شده تا آخر سال تأخیر بیندازه، اگر خرجی داشت خرج کنه. و با توجه به این نکته به نظر یه مسامحه کوتاهی در عبارت واقع شده که ایشون وقتی اول میگن احتیاط معونه خمس به اصطلاح غنیمتی، بعد وقتی که اینجور میگن فالاحوط اخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمتن لا فائده فلا یحتاج الى مراعات معونت السنه. تفاوتش ثمرش در همین قسمته، اما فلا یحتاج که ظاهر این عبارت اینه که اگر بحث فائده بود غیر غنائم جنگی، یحتاج الى ملاحظت معونت السنه، در حالی که اونجا هم یحتاج نیست، یجوز و ملاحظت. و بهتر عبارت عروه که این عبارت هست اونجا میفهمن فلا یلاحظ فیه معونت السنه، در مقابل یلاحظ یلاحظ لا یلاحظ، یلاحظ اینکه جواز الملاحظه نه احتیاج. در هر حال با توجه به این تفاوت، آیا ما یغتنم منهم به سیرت ولغیله، اینها میشه غنیمت جنگی؟ این در صورتی است که ببینیم عرفاً این صدق بکند، و اگر صدق کرد اون وقت عموم غنائم الخمس فی الغنیمه، روایت عبدالله ابن سنان، روایت هشام ابن سالم شاملش میشه، ولو روایت موثقه ابی بصیر شاملش نمیشه. ابی بصیر گفت کل ما قتل علی، نه اینجا لم یقاتل علی، ولی غنیمتون اذا صدق عنه غنیمه، بله ففیه الخمس، خمس غنیمتی، آیه خمس غنیمت شاملش میشه. فلله ما غنمتم فلله کبا. و همچنین دنبالش و کذا بر ربا و دعوال باطل و نحوه ها. گاهی ممکنه از یه کافری کسی چیزی رو بدزده، کافر حربی، گاهی ممکنه به نحوی کلا سرش بذاره و گولش بزنه، گاهی ممکنه ربا بگیره. ربا گرفتن از کافر حربی جایزون، در خلاف این که از مسلمان بگیره، نه، ربای از کافر حربی گرفتن جایزون علل مشهور. و همچنین اگر چنانچه یه ادعای باطل یه سندسازی بکنه، بتونه با این سندسازی و با ادعای باطل حالا خونش و مالش و تجارت خونش رو به نحوی بتونه علیهش در دادگاه غالب بشه و ازش بگیره، در حالی که خودش میدونه که واقعا نیست، ولی به عنوان ای نحوه استنقاض کنه مال کافر عربی را چنده یجوز. اما حالا که یجوز، آیا اینها غنیمت حربی است یا نه؟ اینها غنیمت نیست. کلمه غنیمت به معناه المصطلح، اونی که میگه سألته عن الغنیمه به معناه المصطلح در قبال سایر موارد خمس، اینا رو لا یشمه. اینی که در فرع بعد میفرمان احتیاط، ولی احتیاط خوبه، احتیاطش تفاوتش در همین قسمته که معونه سنه رو ازش کم نکرده خمس بده، خب این احوته، ولی نه، فائدت رو این مال مال خودشه. و این کلون لآخذه، ملک آخذ میشه، این موارد ملک الامام هم نیست، ملک آخذ میشه. فائدت الله یتعلق به الخمس بعد معونت السنه، نه میکنه به صرف غنیمت به معنای مصطلح غنیمت بله، یه معنای عام غنیمته، غنیمته میگه، یه معنای عام غنیمته که میگیم هر مویی که از خرس بزنی غنیمتون، خب این هم غنیمتون به اون معنای عامه، اون همون معنای فایده است عموم. ولی غنیمه حربی، حربی تو کار نیست، نه نه این نیست. غنیمت دارالحرب، غنیمت فلحرب، شما دارید میگید اصطلاح شده تو این، غنیمت هم در قبال اونای دیگه، وقتی میگه الخمس فلغنیمت و الکنوز و المعادن و تجارات چنی، این غنیمت به چه معناست؟ حالا هر کدوم به معنای عام درآمد خال، حالا کلمه تجارت بشه، کافر حربی اصطلاح خاص خودشه، یعنی کافری که یجوز و حربه، کافری که مالش و ارزش محترم نیست، اون کافری، بله، هر کافری که به خدا ایمان نداره یا به پیغمبر ایمان نداره، به نحوی هم معاهده با مسلمان ها نداره، در ذمه اسلام نیست، معاهده هم نداره، مستعمن هم نیست، غیر این موارد حربی و کل کافرهای دنیا، این عموم اون طرف است که حالا روی بس، ولو کاری به اسلام هم نداشته باشه، ولو هیچ کاری هم نداشته باشه، خیلی قصه نخور یه هم باشم فکر اینجا نشه، حالا برون برون بریدی. بله این عموم مستعمل بودن می آمدن. حالا ببینید اینا حالا بحثه، بیوه این حالا بجازه به زن. این تیکه پس با توجه به این که نه جدن صدق غنیمت به ماه و غنیمت حرقی در این موارد منفیون و مدفوع و ممنوع، نتیجتاً اقوا در هر دو مسئله، طبعاً اقوا به هر دو خوبه بخوره، که در هر دو مورد اقوا این است که خمس در غنیمت به تعلق نمیگیره بلکه یسیر من الفوائد و خمس فائده درش هست، به خصوص که در بعضی از روایات مقید شده، حالا روایت ابی بصری کل شیء قتل علی ولو اثباته، اما کم و بیش این ایهام رو داره که اینیست که یکی و فیه الخم و چیز دیگری نیست. یا در یک روایت دیگر مرسل ابی احمد ابن محمد و المغنم الذی، اونی که میخواد بیان کنه فیه الخم با غیر الذی، و المغنم الذی یقاتل علی، این قید نشون میده که نه اصلا مصطلح مغنمه که فیه الخمس اونجاست و بنابراین این موارد از این مصطلح خارج. ولی سریه بوده، سریه در حال جنگ میدونه و بعد لم یقاتلو، ولی در حال جنگ بودن، فقط بدون اجازه رفتن، در حال سریه برای جنگ فرستاده شده، وجودش برای جنگه. پس بنابراین اینا همه از همون قبیلی که من شؤون الحربه، ولی چون بدون اجازه یا مقاتله واقع نشد، اونا صلحو صلح کردن دو رفتن، یا از ترس گذاشتن و فرار کردن دو رفتن، اونا غنیمت حربی میشه، اما در این حال چون به از مثلا نبوده ولم یقاتلو این حکم کنند. فراز بعد ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمه بلوغها 20 دینارن علل اثر. بعدها در مورد کنز، در مورد معدن، اینایی که فیه الخمس بدون حساب معونه سنه خودش موضوعات مستقله، اونا یه نصابی داره که اگر درآمدش اونی که استخرجه به 20 دینار برسه، اما حالا یه جنگ جنگی پیدا کرده لای خاک 7-8 دیناره، نه این فیه الخمس نیست، معدنی رو به دست رو بود چیزی ازش در نیامد، 7-8 دینار در 12 دینار بیشتر در نیامد، نه این فیه الخمس نیست. اذا بلغ 20 دینارا، اما آیا در مورد غنیمت هم این چنینه؟ حالا اون غنیمتی که رسما جنگ کردند و مقاتله تمام شد و باقی مون وسائل اونها، نه اتفاقا دشمن وسائلی نداشت و خیمه ای هم همراهش نبود و حالا یا کشته شدند و یا فرار کردند و هیچی رو در میدون باقی نگذاشتند الا یه دو سه قطعه چیز مختصر که حساب کردیم به 20 دینار نرسید. آیم آزا بازم فیه الخمس نقل شده از مفید فلغریه که ایشون گفته نه تا 20 دینار نرسیده لیس فیه الخمس، اما صاحب جواهر میگه لم یعرف له موافق ولا مستند حتی روایت ضعیفه، کس دیگه با ایشون موافقت نکرده، مستندی هم نداره، حتی یه روایت ضعیفی هم در کار نیست که نصابی برای غنیمت معین کرده باشه، اطلاقات هر چقدر که غنیمت باشه یشمله. لذا در اوائل عبارات یه جایی نقل می کردیم این عبارت را من قلیل او کثیر، یعنی این عبارت در کلمات فقها ها اعراضاً از قول شیخ مفید واقع شده من قلیل او کثیر، ولی لذا ایشون هم میفرماید ولا یعتبر نصاب 20 دینار علی الاثر. بله بله نه 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 اونی اونی که قطعا غنیمت، حالا در هر جایی اونی که فرض کردیم یتعلق به خمس الغنیمه، اون که بحث نیست، اون که فایده که بحث دیگه ای داره و خودش جای دیگه اینجا نیست. نه یعتبر فیه ان لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم من محرمی المال. جنگی واقع شد بین یه عده مسلمان‌ها و کفار، غنایمی موند در جا، بعد معلوم شد بعضی از این چیزایی که اینجا موجوده، حالا فرض کن از عبیدشون، از امائشون، از گوسفنداشون، از مثلا شمشیرشون، از سپرشون، امثال بعض اینها مال یه مسلمانی بوده. این کفار چند روز قبل، 10 روز قبل، 20 روز قبل، 1 روز قبل رفتن از اون دزدیدن، یا به اونا غارت بردن و از اونا غنیمت گرفتن. اینا غنیمتیست که کفار از مسلمان ها گرفتن، حالا دو مرتبه برگشته به دست مسلمان ها. ولی این مال زید بوده، این مال عمرو بوده، این مال خالد، مشخص افراد صاحبانش مشخص و معلوم. آیا این دیگه الان حکم مال حربی دارد و غنایم عمومی و یقسم و بین مقاتلین و فیه الخمس، یا نه اینها جزء غنایم حساب نمیشه؟ مال مسلمان بود، کافر غارت کرد یا به جنگ گرفت از دستش، یا غیلتن سرقتن به هر نحوی برد، بردن کافر که موجب تغییر مالکیتش نمیشه. مسلمان اگر از کافر بگیره مالک میشود، اما کافر که از مسلمان به هر نحوی بگیره کافر مالک نمیشه. و یبقا بر ملکیت همون مسلمانی که قبلا بوده. و حالا من میبینم ملک زید اومده دست ما، مال زیده، مال زید رو باید بهش برگردونیم. مال مالکیت مال زید محترمه و باید مال او رو بهش برگردونیم، اونو برگردونیم بعد تقسیم کنیم غنایم رو. حالا هرچی باقی موند، اگر در لابلای این غنایم اموالی هست متعلق به اشخاص محترم المال مثل مسلمان، بعد یلحق به حالا کافر غیر حربی، کافر ذمی، کافر معاهد، اونایی هم که مالشون محترمه، اگر اینجور شده باشه یه کافری از یک ذمی دزدیده، یه کافری از یک معاهد دزدیده، حالا دست ماست. در تمام این موارد طبق عمومات اولیه ادله مالکیت و احکام اونها باید رد به صاحبش بشه. بلا انصراف یعنی کی بهش بخشیده باشه و انصراف، نه انصراف نه دل کنده را اولا حالا تعبیر استر، نه اجازه بدین من تعبیر بگین به اصطلاح اعراض کرده باشه، تعبیر فقهش اعراضه، اعراض موجب سلب مالکیت نمیشه. نه اعراض یه وقتی جنب به مناسبت هست، در باب لغت هم نمیگیم اعراض، لذا میگیم مال خودشه و لذا باید پیدا کنه، بگرده، جستجو کنه، و اگرم نشد، و اگرم نشد از طرف صاحبش صدقه بده. همونجا میگیم اگرم یقین داشته باشیم من که اعراض کرده، بله ولو قیل فی الجمله، ولی مورد مخنه معلوم نیست، همونجا بحثش که نه این اعراض اثری نداره، سلب مالکیت نمی کنه. بله حالا در یه جاهایی مثل اون سفره مطعومه داریم، اونجا در حقیقت یک مالیست که یفسد فی یومه و از این جهت تحلیل شده. حالا خود اون یه بحثی داره کلیتا، نه اعراض قابل موجب سلب مالکیت نمی شود. در هر حال حالا اگه فرض کردیم بخشیده باشه یا اعراض رو کسی سلب مالکیت بدون خارج عن الکلام، ولی در موردی که ملک اوست و از ملکیت او خارج نشده به صرف اقتنام کفار از او یا به هر نحو دیگر، لا یخرج عن ملکیته و لذا یجب رده اولا، باید اینو اولش به صاحبش رد کرد. لذا تعبیر میکنن که نعم یعتبر و فیه الا یکون و قصد من مسلم او زمین او معاهد و نحوه من محترمی المال، اینا جزء غنائم به حساب نمیاد، بلکه باید رد کرد به مالکش بعد غنائم رو تقسیم کرد. حالا اینا یکی و اگر چنانچه بله نه این کفاری که در میدان جنگن این اموال مال خودشون نیست ولی از یک کافر حربی دیگری گرفتن، اما بالغلبه بالسرقه بالغیله یا امانت پلوشون دستشون، نه اینا جزء غنائمه. بین این حربی و حربی های دیگه از نظر جنگ فرقی نمی کنه. وقتی که در جنگ گرفته شد یش بلون. در قسمت اول خب مقتضی القاعده، قاعده مالکیت، حالا صاحبش شناخته شد که باید بشه، و اگر بدانیم مال مسلمانه و صاحبش رو نمیشناسیم اون احکام مجهول المالک برش بار میشه و حکمش باید کنار گذاره از غنیمت و حکم مجهول المالک، حالا صدقه داده بشه یا به امام داده بشه احکام مجهول المالک بوده. این قاعده طبق قاعده دلیلی هم نداریم بر این، اونی که دلیل داریم به عنوان غنیمت مال کافر حربی و اینا موضوعا از اون خارجه، مال کافر نیست. این مطلب دو تا روایت هم شاهد داره، یکی روایت صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام قال سأله رجل عن الترک یغیرون علی المسلمین، و حالا قبیله ترک ها کتانی بودن جزو کفار بودن، حالا ترک مثلا قفقاز اون زمان بوده یا ترک ترکستان بوده یا ترک مغلستان بوده، ترک دامنه وسیعی داشته در تاریخ. یغیرون علی المسلمین غارت میکنن، تو وسائل داره یغزونه، نه در مسترش در تهذیب در کافی یغیرونه داره، غارت میبرن بر مسلمین، تهاجم میکنن غارت میبرن بر مسلمین و یأخذونه اولادهم و یسرقونه منهم، اولادشونو میگیرن اموالشونو سرقت میبرن. ایرد علیهم، آیا اینا رو باید رد کرد به صاحبانشون؟ قال نعم والمسلم اخو المسلم والمسلم احق بماله اینما وجده، مسلمان نسبت به مالش احق است و مال خودشه، هر جا پیداش کنه هر دستی که گذشته باشه میتونه بیاد سراغ مالش و مطالبه کنه. یه روایت روشن‌ترم داریم ولو فی الجمله فی سنده ضعف، روایت تربال، تا تربال آی معلق، سند تا خود تربال خوبه، خود تربال مجهول از این جهت فیه ضعف. عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کانت له جاریتون، یه مرد مسلمانی کنیزی داشت، فعقار علیه المشرکون فعقذوا من، مشرکین برش غارت بردند و کنیزشو گرفتند و بردند. ثم ان المسلمین بعد قذف بعد قذف قذوهم یا بعد قذفهم، بعد از اینکه جنگ کردن با اونها، فعقذوها فیما غنمو منهم، این کنیز رو ضمن غنائمی که از کفار گرفتند عقد کردند. روایات باب 35 جهاد العدو. فقال ان کانت فی الغنائم، اگر این کنیز تو غنیمت هست موجوده، اینم بدونیم که مال این شخص مسلمانه، معلوم از کجا بدونن، اونی که عقار یه جایی این حالا این تو امام حتی رفته تو این زیربناش فعقا و عقام البینه، این شخص صاحب مال اومد گفت این کنیز مال منه، شاهد اقامه کرد، بینه اقامه کرد در این که مشرکین عقارو علیه اینا غارت کردند و فاخذوها من از من گرفتن، یعنی مالکیت اصلی او ثابت بشود، صرف حرف و احتمال نه، احتمال باشه ید اونها هست، ید یه حق اقلایی، حجت اقلایی، ید کافر هم همچنینه و از این جهت تنم کن لهم و جز غنائم، ولی این بینه اقامه کند این مال من بوده و اینا از سبیل غارت بردند. اینجور جاها ردت علیه در این صورت رد بر او می شد. و این کانت قدشتوریت و خرجت من المغنم من المغنم فعصابها ردت علیه برمتا، حتی اگر فروش رفته باشه و از مغنم هم خارج شده باشه باز پیداش بکنه، ردت علیه برمتها و اوتی الذی اشتراها از ثمن من المغنم من جمیعه، اون کسی که اومده خریده رفته پول داده پاش، میریم ازش پس میگیریم، پولی را که او داده باید امیر لشکر از مجموعه غنائم پول او رو بپردازه، چون بالاخره باید از مجموعه غنائم کم بشه. قیل له فإن لم يصبها حتى تفرغ الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعضو، اگر این صاحب مال صاحب این کنیز نمیدونست و خبر نداشت و تا وقتی که غنائم تقسیم شدند و مقاتلین هم متفرق شدند و هر کدوم به هر یه جایی رفتن، حالا چی؟ قال یأخذها، بازم هر جا پیدا کرد این کنیزشو اگر تونست اقامه بینه بکنه از دست او میگیره، یأخذها من الذی هی فی یده اذا اقام البینه و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه علا امیر الجیش به ثمن، بازم میره اقامه بینه میکنه از دست اون خریدار میگیره، بعد اون خریدار میاد بعد از اقامه بینه او از امیر الجیش مطالبه میکنه ثمنش. کل ذلک موافق للقواعد، یعنی حالا چه در قضیه غنائم باشه چه جای دیگر، مال هر کسی و هر شکلی معاملات متعدد بحث تعاقب حیادی در مکاسب کم و بیش لاقل عنوانش به خاطرتون هست، دستهای مختلف گشته، مال عین مال مال صاحب اولیشه، هر چند دستم رفته باشه، حالا صاحب مال میتواند بره مالش رو بگیره، او میاد ثمنش رو از دست قبلی و از دست قبلی و از دست قبلی، یا نه از اون آخری به اولی مراجعه کنه، اینا موارد مختلفی که همش جایزون. بله اگر تلف شده باشه اون وقت در دست اون کسی که تلف شده از او میگیره، اگر به دیگری مراجعه کرد او بر میگرده به یده، تا من اسلف فی یده، اونم بازی حساب دیگه ده، مالکیتش طبق قاعده باقی و اون چی که در این روایت تشریح شده طبق قاعده. یعنی چه برای قیمه شد؟ قیمه گرفته اون وقت شده دیگه مالک؟ بعد نفره دیگه مالک شده اون قیمه است، اون من از ملاک. این بحث در این حال چندان صاف نیست، دو تا مخالف در مسئله هست، یکی شیخ و یکی قاضی، نطق علیهما انهما ذهب الى ان الذهب الى ان القنیمین اذن للمقاتلین و یجب علی الامام رد الثمن الى صاحب الذی یکون من محترمی المال مسلما کان او ذمیا. نه حالا که تو غنائم برگشته فعلا این غنائم همه تقسیم میشه، حتی این مال جز غنائم تقسیم میشه، اون صاحب مال فقط میتونه بره پولش را از امیرالجیش بگیره، دیگه نسبت به خودش باید ازش رفعیت کنه و فقط پولش رو میتونه از امیرالجیش بگیره. بله آقا جا. بله این حالا این رو فرض، اینا همه رو فرض، اینه که جنگ با اذن امامه و چنینه، از این نظر گفتن که یقسم بین المقاتلین روی فرضشونه، بره از او پولش رو بگیره، دیگه به این بر نمیگن. علتش هم دو سه تا روایته، دو تاش ضعیف و سنده، یکیش روایت صحیحه حلبیش امدش قال سألته انا رجل لقاه العدو و اصاب منه مالا او متاعا، یکی از دشمنا بهش برخورد کرد، مال یا متاعی رو از دست او گرفت، ثم ان المسلمین اصابوا ذلک کیف یصنع بمتاع الرجل. وقتی که اینا حالا اومدند و اصابت کردند و غنیمت گرفتند، با جنس و مال و متاع این مرد چه باید کرد؟ عبارت حالا اینه: اذا کانو اصابوه قبل ان یهیزو متاع الیهوزو متاع الرجل رد علی، و این کانو اصابوه بعدما هازو فهی فیء للمسلمین فهو یا فیء المسلمین فهو احق بالشفعه. نه این جزء غنایم است و تقسیم میشه، اون میتونه عقد به شفعه بکنه، شفعش هم به اینی که از مال از ثمنش بگیره نه خودش را. حالا بعد ان یهوزوه، قبل ان یهوزوه، مراد از این یهوزوها چیه؟ این تفصیل مال کجاست؟ مقصود چیه این مطلب؟ بعد حق به شفعه یعنی چه؟ و دو تا روایت نسبتا قابل خدشه سندی هم در کنارش داریم، اونام به جای خود. این یه مقدار بحث طولانی میشه، ولی ما قبل از این جاله این بحث رو بپردازیم، این حالا با گزارش میکنیم اگر دنبال کردیم بعد از تعطیلات و الا حالا مورد ابتلا هم که نیست این بحث، یه بحثی در این بین مورد ابتلا که خوب بود حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم بنا داشتیم صحبت کنیم. بله همون باب 35 جهاد العدو جلد 11 هم باب روایت 2 باب 35 در رابطه با این مسئله قبلی، دیلتن، سرقتن، اخذ به ربا، اخذ به دعو الباطله از کافر حربی یجوز، این کم و بیش مشهور. آیا این نکته اساسش محکمه؟ اون دوتا مسئله فیه الخمسش رو این مبنا بود، یعنی روی این فرض که این اخذ جایز باشه ولو مقاتله ای نیست، بره از خونش بدزده یا یواشکی از کنارش برداره که متوجه نشه، یا به دعوای باطله تو دادگاه ازش بگیره با یک مستند تقلبی، آیا این جایزون املا؟ یه مسئله ایش از سابق مشهور بود و مورد ابتلا هم بود، حالا الحمدلله یه خورده موجش کم شده و کمتر انجام شد. سابقا 40 سال قبل 50 سال قبل دانشجوهای ایرانی که بیرفتن خارج و همین مسئله بر خودشون جایز میدونستن که از اموال کفار بدون بر... نه اصلا زندگیشون میرفتن توی فروشگاه های بزرگ و تو اونجا خوب خیلی راحت میشد، خودشون هم این مرسوم نبود، به خصوص اگر عبا عمامه داشته باشن یه رامو شارده جیبهای آخوندی هم که بزرگه رکی خارج میشد. بله بله حالا عرض میکنم بله بله این فتوه هم و علاوه بر این میگفتن کافر حربی یجوز و استرقاق و هر زنی رو که دلشون میخواست میگفتن من این قصد رفتیت میکنن پس این بر من حلاله و یه حرد سب بله تمام آثارش حالا زورش نمیرسید بیاد به فروشتش اما چه بسید یه چیزای دیگه زورش میرسید این شایعه بودا کم هم نبود تو متون فتاوای بعضی از آقایون هم هست حتی سوال میشد هم به یه نحوی بالاخره جواب میدادن همین مطلب رو توی فتاوا لازمه این فتوا هم همین هست حالا یه وقتی اینشو بگن یا نگن اما با یه استثناء و انقل سیجالت عرض میکنیم بیشتر برای اینجا این هم وقتی که میگه دیجوز و ولذا میشه مالک و میشه جز ارباح مکاسه اینه میان اون کس میگه که بریم از تو این فروشگاه بدوست آیه یجوز و زالک املا در رابطه با کفار حربی حالا سؤالی که آقای شمس کردن کفار حربی در حرب در جنگ هرچی از اونها غنیمت گرفته بشه همین طوره بعدم حالا طبق بحثای گذشته بگیم ولو کان فی لواء خلفاء الجور اونا رو هم روش امضا گذاشته شده و اصل این مالکیت ها از طریق ائمه امضا گذاشته شده پس معلوم میشه این چه که در جنگ گرفته میشه جزء غنائم و یجوز و همچنین اگر فرض کنیم حالا در زمان غیبت یا در زمان حضور بدون اذن امام اما دفاع باشه وقتی کفار حجمه میکنن به مسلمان ها یجب علیهم الدفاع حالا اگر دفاع کردن دو قالب شدن دو غنائمی هم به دست آوردن اینم کنه لا اشکالتی در این که این غنائم هم یجوز للمسلمین یومن یستملک المسلمون حالا به ترتیبی که در بحثای گذشته گفته شد و اما اگر جنگی اصلا تو کار نیست یا حالا زمینه کنیم به بحث قبل همونی که قبلا تذکر داده شد اگر توی جنگ بود و من شؤون الحرب شب باشدن یه عده‌ای رفتن شبیخون زدن برای اینکه حواس اونا رو پرت کنن یه چیزایی هم دزدیدن آوردن همینقدر که بتونن یواشی بدزدن بیارن صبح خبر بشن که یه عده آمدن تو پادگانشون یه چیزایی رو دزدیدن و بردن و اینا خبر نشدن خب این خیلی تأثیر میذاره رو اونها روی شؤون حرب اثر میذاره و چیزی که درشون ایجاد میشه اینها جزء کارهایی است که معمول در جنگ ها اینا هم جزء شؤون حرب که از اول گفتیم اون هم جزء غنیمت اون بلاش ولی قتال با این اهل حرب در زمان غیبت که باز بشه غنیمت جنگی مشهور این است که در زمان غیبت جهاد تهاجمی جایز نیست و فقط جهاد دفاعی جایز و واجب و تهاجم جایز نیست روایات متعددی دارد صاحب وسائل در باب دوازدهم از ابواب جهاد العدو در اونجا صفحه جلد یازدهم صفحه 27 اونجا نقل کرده که این بحثش به باب جهاد به اسلام موکول میشه حالا آیا با اذن ولی فقیه میتونه جایگزینش بشه یا نمیشود این خودش فیه کلامون مرحوم آقای خویی در منهاج ولو منهاج کتاب فتوا دو جایشون از بحث فتوایی خارج شده و یه مقدار بحث اجتهادی هم زمینش کرده یکی در باب رؤیت الهلاله و یکی هم در این مسئله بالمناسبه یه بحث نسبتا طولانی در حدود یک صفحه یک صفحه دو صفحه همینچین بحثی لابلای منهاج سابقا یادم داشتم از تازیه ندید این مواردی که یکیست اما اگر چنانچه نه جنگی نیست آیا به صورت عادی می شود رفت و از اموال اینها دزدی کرد همینی که گفتم مشهوره آیا چنین چیزی جایزون املا سرقت و غیلت و از امثال اینها چه دلیلی بر جوازش داری؟ به ما این که حربی مالش حرمت نداره یعنی احترام نداره آیا همین یکفی برای این که بگیم یجوز و از مال اینها، این خیلی روشن نیست. دلیل بر جواز اخذ اموال اینها بدون القتال نداریم. اگر در سرقت و علت جنگی وقتی فور زمین شؤون الحرب، همون ادله حرب شاملش میشه، ما اخذ بالحرب اینا شاملش میشه، اما جایی که حربی واقع نشده چه دلیلی بر جوازش داری؟ جوازش نیاز به دلیل داره، دلیل روشنی بر جوازش نداره. آیا صرف این کافیه؟ بگیم عمومش به چشه؟ محترم نبودن یعنی چی؟ این یه بحث گسترده‌ای. در کنارش اونی رجالا در مورد استرقاق اونها، آیا می شود هر کافری رو استرقاق کرد؟ حالا کافر حربی تو کشور خودشون یا آمده تو کشور اسلامی، آیا می شود او رو استرقاق کرد؟ در مورد استرقاق روایاتی داریم به مناسبت بیع الحیوان در جلد 12 وسائل ابواب ما یکتسب و به، در اونجا نقل شده تو خب سما و عبید جزء از نظر قوانین بیع و شرا جزء بیع حیوان به حساب میاد، همون احکام برش مترتبه، اونجا مطرحه. در جلد 13 وسائل در اونجا تعدادی روایات داریم که بله یجوز و استرقاق اونها. حالا امروز تصادفا جای آقای مهدی پور خالی، امام میگه که بله اونا رو استرقاق کن و نکح و دنبالش هم داره بره. ولی در مقابل اونجا همونجا روایاتی داری مقیدش میکنه، اختصاص میده، اذا کانوا ممن یؤتا بهم الی دار الاسلام، بتونه اونو ورداره از اونجا بیاره تو کشور اسلامی، اون وقت میتونه قصد رقیقیت بکنه برش. با این قصد بعضی از روایات هم داره به ما اذا اقر رو به رقیقیت، خود او حاضر بشه. سوال مثلا مواردی که اون وقت پیش میامن، میره توی کشور کفر یه کافر دخترش رو ازش میخره یا میگیره. سابقا حتی در همین کشورهای اسلامی خودمون متاسفانه یه وقتی بود اوضاع در یک مناطقی بد بود، خیلی زیاد اتفاق میافتاد که میرفت دختری رو از یه قسمتی که وضعشون خوب نبود از پدر و مادرش میخرید میآورد، تا آخر عمرم کنیز او بود، یا پسرش رو میخرید تا آخر عمرم عبد او بود. بعد از اینم که قناع به اصطلاح قانون عباد عمی منسوخ شده، این حیث ور افتاد به اصطلاح و لغو شد، فلجمله عادتش محفوظ بود ولو به عنوان رقیقیت نبود، اما زیاد می شد. کثیرم ما به اصطلاح اغنیا ثروتمندا می رفتن دختری پسری را از اون دهات از یه جاهای فقیر می گرفتن از پدر و مادرشون، فقط در ازای این که اینو بزرگش کنن و خرجش بدن و می آوردن خونه خودشون، تو خونه خودشون بزرگ می شد. حالا به اصطلاح کلفتشون بود، نوکرشون بود، عبد یا عمه نمی گفتن، ولی کلفت و نوکر اینجوری تصیرم ما به وجود داشت حتی تا این اواخر، تا زمانی که ما هم کم و بیش یادمون میاد. خب این حالت بود در این موارد. امام میگه اذا عبر رو، خب میره میاره قصر اقیقت میکنه، اما در صورتی که او اقرار کرده باشه، یعنی خودش پذیرفته باشه رقیقت رو. وقتی این دو قید تو بعضی از روایات هست، نتیجه اینه که بگیم از قدر متیقن با این دو قید از مجموع این روایات، نه این که هر جایی را تا چشمش خوشش اومد فوری قصر اقیقت بکنه و یه ترتب علیه الاثار، با این دو قید بیاره به دار الاسلام که امام میگه این خودش یک خدمتی است به اون کرده برای یک انسان مسلمان بودن اهمیتش بیشتر از آزادی فردی در قبال عبد بودن یا عمه بودنه و او آورد دارالاسلام و مسلمانش کرد و در محیط اسلامی خدمتش بیشتره به او چنده یه نوع معاوضهی در این وسط واقعی میشه، با این قید که خودش هم اینو بپذیره. الان هم حالا شاید در خیلی از کشورهای کم و بیش موجوده، اما حالا نه به این اسم گاید حقوقی هم میگن، این همه فرق کن از کشورهای فقیری مثل فیلیپین، مثل نمیدونم اندونزی، اینا میان تو همین کشورهای عربی خلیج فارس، سر تا سر تو هر خونهشون یکی دوتا از اینا دارن، در یک مقابل یک عذرت کمی که بهشون میدن کاملا مثل یک کنیز باش برخورد میکنن، مثل یک همه، البته از نظر کار، از نظر استخدامشون و از جهات دیگه. تو کشور اسلامی اونی که روایت داره الی دار الاسلام، این میاد رو این من قبول کرد، حالا به نوعی یعنی با رضایتش باشه، بله خودش به این حالت رعیت راضی بشه. نکته اینه که میخوام عرض بکنم دنبالش اینه، هازا کله، بر فرضی که این استرقاق جایز باشه یا سرقت و غیلت جایز باشه، مال کفاریست که به اصطلاح کفار حربی که هیچ گونه قراردادی بین اونها و مسلمانها نباشد، اما کفاری که با مسلمانها قرارداد دارن، معاهدات طرفینی دارن، مراودات بین المللی دارن، به اصطلاح اونها را به رسمیت شناختن، سفیر در اونجا مبادله کردن یا معاهده دارند، یا وقتی که وارد کشور می شود که با گذرنامه که میاد او در استیمان کشور اسلامی، اینا رو شامل نمیشه این ادله. رلزا کلیت هم الان این چنینه، این مسئله در واقع اشتباهش در تطبیق در این حیثی که بهش توجه نکردن، حالا شاید در اون زمان مثلا آقایون خود کشور خودشون رو هم برست میگرد نمیشناختن، بنابراین معاجات شدن کل عدم یا اصلا مطرح نبود این مسئله براشون، اما با توجه به این مسئله حتی اگر حاکم جور باشه، وقتی این کشور مسلمان با اونها قرار داد داره، این از این مقوله خارجه، لا یجوز و سرقت و غیلت و دعوای باطله و بله گرفتن ربا مسئله خاص دیگری است، اونو ادله خاص داره، احتیاج به این بحثام نداره، ولی این موارد دیگرش در این زمان ما شاید مصداقی نداشته باشه، همه ممالک از همین قبیله، بالاخره ولو با حاکم جور باشه، این مسلمان ها اونها رو شما به اصطلاح لااقل یه نوع استیمان در بینشونه، در قضیه استیمان یکی از افراد مسلمان اگر به کافری امان داد، اون خون و مالش محترمون، ولو اون شخص یه نفری که امان میده حالا آدم فاسق باشه یا صالح باشه، عادل باشه یا نباشه، این شرط ها درش نیست. بله نه نمیگن تو قرار نه خیلی همچیزی نمیگن. بنابراین این موارد موجود الان در جوامع بشری که ما داریم با توجه به این نکته، این مسائل درش جاری نیست که حالا بگیم یجوز السرقه و الغیبه و العقد به دع و الباطله، اون وقت بیاییم بحث کنیم که آیا این غنیمتون خمس غنائم بهش تعلق میگیره یا نه، خمس غنائم نیست و فائدتون مثلا. این بحث هم تفصیلاً در اینجا یادآوری کردیم، ولو بحثاش اینجا مکرر عرض کردیم، این مباحث زیر بناهاش در کتاب الجهاد مطرحه و در اونجا گفتگو شده است. خب حالا یه دو قسمت چه تعریفی رو؟ بله اگر از این قبیل نباشه، کافری که به اصطلاح بله در ذمه نباشه، معاهد نباشه، مستعمن نباشه، حربیون یعنی یجوز و حربهو برای هر کشور اسلامی، حالا چه به عنوان جهاد چه به عنوان کشورگشایی، میتونه بهشون حمله کنه و از اونها اسیر بگیره و اموالشون رو بیاره و به اصطلاح غنیمت بگیره. اینش لا اشکاله بی و حربی به این معنی. خب بحثمون امروز دیگه، امروز هم زورکی دیروز امروز رو کشوندیم، انشالله تتمه بحثی دو قسمت باقی دنباله همین بحث به اصطلاح اخیری که مطرح کردیم و اون روایات معارض، بعدم دو سه جمله دیگر در ذیل این بحث هست که بله بله حالا عرض میکنم بله تا اینجا بعدم بله والاقوا الهاق الناسب به اهل الحرب فی اباحه مقتون من منهم و تعلق الخمس به بل ظاهر جواز و اخذ ماله عین وجه و به ای نحو کان و وجوب و اخراج خمسه. در مورد ناسب این خصوصیت که این معناش دیگه مسلمانای دیگه نه ها که دیگه سوال نشه، فقط در مورد ناسب این بحث هست. حالا ناسب منظور چه کسانی است و دلیل بر این مطلب چیه؟ انشالله اگر زنده بودیم روز 14 فروردین روز یک شنبه در خدمتتون هستیم.